بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. رسیدن میلاد با سعادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا و نایب شایستشون مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به اهل بیت تبریک و تهنیت عرض میکنیم. از خدای متعال درخواست میکنیم که ایدی ما را تأجیل در ظهور فرزندشون قرار بده. بنده با زبان الکنم نمیتونم احساس خودم را از این همه عواطف و وفاداری شما عزیزان نسبت به اسلام، انقلاب، رهبری و ارادت به پیشگاه حضرت زهرا سلام الله علیها عرض کنم. همینقدر میتونم عرض بکنم که از شادترین و پرهیجانترین ساعات و روزهای زندگی این روز مبارک و همینطور از این که شما عزیزان با کمال اخلاص و با روح پاک وظایف ارادت خودتون را به صورت‌های مختلف و حالا به صورت یک راه پیمایی با شکوه ابراز کردید، به سهم خودم صمیمانه تشکر میکنم. از خدای متعال درخواست میکنم که در برابر این همه عواطف و احساسات پاک شما، اون چه در خور کرم خودش هست به شما عنایت بفرمایید. این حرکت نمادین در واقع یک نمادی است از شکر و قدردانی نسبت به این نعمت عظیم الهی که نصیب ما مسلمان ها و به خصوص در این عصر شدن. این شورها، هیجانات و آمادگی برای هر گونه خدمت و فداکاری به عنوان اظهار قدردانی از این نعمت عظیمی است که خدای متعال به ما مرحمت فرمودی. طبعا هر قدر شناخت ما نسبت به عظمت این نعمت بیشتر باشه، ارزش شکر ما بیشتر خواهد بود و نمودهای این شکر در شور و هیجان و ابراز احساسات و عواطف عمیق‌تر و ارزنده‌تر خواهد بود. به همین جهت با اجازه شما عزیزان در این چند لحظه‌ای که مزاحمتون هستم اشاره‌ای داشته باشم به عظمت این نعمتی که خدای متعال به ما مرحمت فرمودی تا قدرش رو باز هم بیشتر بدونیم و شکرش را بهتر ادا کنیم. بنده به عنوان یک طلبه‌ای که 70 و چند سال از عمرم میگذره و بیش از 60 سال آشنایی با قرآن و حدیث و تاریخ و سیره و اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین دارم، در اون چه اطلاع دارم از تاریخ بشر از آغاز پیدایش تا کنون کمتر نعمتی را میشه مقایسه کرد با این نعمتی که خدای متعال در این عصر به برکت رهبری های امام و به برکت خونهای پاک شهدا و فداکاری های امثال شما عزیزان نصیب ما کرد. شما وقتی تاریخ انبیا را ملاحظه می فرمایید که مهمترین اونها داستانهای انبیاست که در خود قرآن آمده که سندش قطعی است و جای شک و شبهه‌ای نداره، ملاحظه می فرمایید که انبیا چه زحمتهایی کشیدن، چه خون دلهایی خوردن تا یه چند نفری به اونها ایمان آوردن و راه حق را شناختند و پیروی کردند. وقتی داستانهای قرآن را ملاحظه می فرمایید یکایک انبیا را که ذکر می کند در پایانش می فرماید و ما کان اکثرهم مؤمنین و ما آمن معه الا قلیل، مثل حضرت نوحی که حدود 1000 سال مردم را دعوت کرد و راهنمایی کرد، پایانش خود خدا می فرماید و ما آمن معه الا قلیل. در برابر 1000 سال راهنمایی و دعوت و ارشاد اندکی به او ایمان آورد. و همینطور سایر انبیا که داستاناشون وقتی ذکر میشه آخرش این است که اینها کفر ورزیدن، شرک ورزیدن و به عذاب استیصال مبتلا شدن و نابود شدن، تا میرسه به تاریخ پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. پیغمبر اسلام 23 سال دوران نبوت و رسالتشون بود. 23 سال رو وقتی با 1000 سال زمان حضرت نوح یا صدها سالی که سایر انبیا ابلاغ رسالت میکردن مقایسه کنید خیلی مدت کوتاهی است. اما در همین مدت کوتاه به حسب روایتی که از خود ایشون نقل شده فرمودن ما اودی نبیون مثل ما اودید، هیچ پیامبری مثل من اذیت نشد. اذیت های پیغمبر اکرم اذیت های کمی نبود، مثلا زندان کنند، کتک بزنند، نمیدونن شلاق بزنند، از این اذیت های کیفی بود. گاهی یک حرکات کوچکی اونقدر سوزنده و کشنده هست که سالها زجر و شکنجه اونقدر اذیت کننده نیست. به هر حال خود این داستانی است که پیغمبر اکرم چه اذیت هایی از دست مردم کشیدن تا بالاخره در همین فرصت کوتاه کشور اسلامی را پایه‌گذاری کردند و و شالوده یک امت پایدار را که قرنها باید بماند و نهایتاً بر همه جهان پیروز شود در همین مدت کوتاه گذشته. اما همین مردم که از چنین نعمتی بهره‌مند شدند، نعمتی که قابل مقایسه با نعمت سایر انبیا نبود، این بالاترین رحمتی بود که خدای متعال بر انسانها ارزانی داشته بود. در این حال هنوز جنازه پیغمبر روی زمین بود که همین امت با فرمان او مخالفت کرد. دیگه حالا من داستان تفسیریش ها نه مقتضی هست که عرض بکنم، نه نیازی هست، همه شما خوب میدونید. خدای متعال 1400 سال تحولاتی برای امت اسلامی پیش آورد که مجموع تاریخ کشورهای اسلامی را تشکیل می‌دهد. در این دوران در همه کشورهای اسلامی شما نمیتونید یک پدیده ای را شناسایی کنید که قابل مقایسه با انقلاب اسلامی ایران باشه. ما چون خودمون در جریان بودیم، جریان که یعنی ما در میان امواج مردم بودیم، خودمون کاره ای نبودیم، ولی چون در میان این اقیانوس مردم بودیم، اهمیتش را اونطور که باید شاید درک نمی کنید. شما ملاحظه بفرمایید در این اختلافاتی که بین کشورهای بزرگ دنیا پیش میاد و گاهی به جنگهای طولانی مثل جنگ اول و دوم جهانی می انجامه، نهایتاً جز ویرانی، جز پراکندگی، جز از هم پاشیدگی امتها، خانواده ها، اینها نتیجه نخواهد داشت که نبوده. اما در مقابل این حرکتی که امام در این کشور شروع کردن، تقریبا همه نیروهای عالم در مقابلش ایستادند و کمک‌های خودشون را به این همسایه نادان و احمق ما سرازیر کردند و اون را وادارش کردند که 8 سال تمام با ما بجنگه، در حالی که هنوز این انقلاب شکل خودش را نگرفته بود، در آغاز کار بود، نه ارتش آزموده ای داشت، ارتش که شاه از هم پراکنده شده بود، گسیخته بود، نیروهای دیگری هنوز تربیت نشده بودند، اوضاع داخلی کشور در هم و بر هم بود، ترورها، داعیه های تجزیه طلب، پان عربیسم، پان ترکیسم، خلق عرب، خلق کرد، خلق ترکمن از گوشه و کنار سر برآورده بودن، میخواستن هر کدوم از اینها کشور را تجزیه کنن. در یه همچه شرایطی 8 سال جنگ بر ما تحمیل شد، در حالی که ما قدرت تأمین ساده ترین نیازمندی های جنگی را از خارج نداشتیم، یعنی در محاصره شدید اقتصادی بودیم. همونطور که همه شما میدونید و بارها سرداران بیان کردن، حتی سیم خاردار به ما نمیفروختن. در یه همچه شرایطی خدای متعال اونچنان این مردم را یاری کرد که پدیده عظیم به یاد موندنی و فراموش نشدنی در تاریخ به وجود آورد به نام نظام جمهوری اسلامی ایران، که همه قدرت‌های جهانی را مبهوت کرد که این دیگه چه پدیده است. فکر می‌کردند که در یه مدت کوتاهی بتونند این پدیده را نابود کنند، این حرکت را سرکوب کنند، ولی روز به روز بر قدرت، بر شوکت، بر عظمت این نظام افزوده شد. و حالا اگه مقایسه بکنید اون وضعی که ما حتی در زمان شاه به عنوان یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی دنیا میگفتن قدرت نظامی شاه چهارمین قدرت نظامی است، حالا من درست نمیدونم اینا شعارها چقدر راست بود یا دروغ بود، به هر حال یکی از قدرت‌های بزرگ نظامی در منطقه بود. مقایسه بکنید با روزی که انقلاب پیروز شد و به فرمایش امام اموش مردم پا برهنه توانستند دشمنان اسلام و دشمنان کشور را بیرون کنند و خودشون بر سرنوشتشون حاکم میشن. در این دوران 8 سال دفاع مقدس، نمیدونم شما کدوماتون در جبهه ها حضور داشتید، سن شما اقتضا نمی کنه که خیلی سوابق زیادی داشته باشید، اما اونایی که بودند و برای ما هم نقل کردند، ما هم شنیدیم، خودمون لیاقت حضورش رو نداشتیم و دریافت نکردیم، اما اونایی که برای ما نقل کردند تقریبا هر روز یک امداد الهی را مشاهده می کردند، به خصوص در مواقع عملیات که به چشم خودشون می دیدن، به چشم بصیرتشون، که خدای متعال چگونه این مردم را که تقریبا دست خالی بودند با دشمن تا دندان مسلح پیروز کرد. اونقدر داستانهای امدادهای الهی در این دوران دفاع مقدس زیاد هست که بعضی هاشان یادداشت کردن، کتاب هایی نوشتن و انشالله به همشون توفیق بده. امیدواریم که در این راه قدم های استوار بیشتری هم بردارند و یک سرمایه عظیمی برای آینده ما، نسل آینده ما فراهم آورند. همه اینها یک طرف خطرهایی که خدای متعال در طول دفاع مقدس از کشور ما دفع کرد و دشمن ما را سرنگون کرد یک طرف، خطرهای داخلی که این جامعه را از درون میتونست متلاشی کند یک خطر بسیار بزرگی است که هنوز ما اونطوری که باید شاید به اهمیتش پی نبردیم.